هماهنگی ها فراخوان ها رو شروع کردیم، اگرچه خب قبل از اون هم ما در قبل از اصطلاح فروردین و اردیبهشت هشت امسال هم برنامه های اولیه رو روی بحث کنگره آغاز کردیم و خیلی جدی از فروردین و اردیبهشت برنامه ها ما شروع کردیم، فراخوان ها رو زدیم و ضمن اعلام محورهای دهگانه همایش نسبت به تشکیل کمیته های علمی اجرایی خودمون در سطح دانشگاه فردوسی مشهد و در سطح کشور اقدام کردیم تا امروز بتونیم شاهد این رویداد بزرگ و وزین علمی در دانشکده کشاورزی و یک دانشکده پر افتخار هست که در 50 سالگردش قرار داریم انشاءالله باشه.
بسیار عالی. خب تا به امروز که روز آخر رو داره سپری میکنه کنگره، چگونه بود کنگره؟ از نحوه برگزاری بفرمایید و سخنرانی ها.
خدمتتون عرض کنم که ما در سه روز کنگره که از 20 شروع شد، خب طبق روال ما سخنرانی های کلیدی رو داشتیم که 9 سخنران کلیدی ملی و بین المللی رو داشتیم. سخنرانان بین المللی ما محققان از کشورهای آمریکا، خدمت شما عرض کنم ازبکستان، هلند و کشورهای دیگه بودن و خب مابقی هم بزرگان سیاست گذاری بخش کشاورزی یا محققان به اصطلاح کاملا خبره در حوزه کشاورزی بوده که این نوع سخنرانی کلیدی با استقبال فوق‌العاده زیادی خدا رو شکر به دستاوردهای بسیار خوبی برگزار شد. در کنار اینها ما 764 مقاله از دانشگاه ها معصر محققان تمام مراکز علمی کشور دریافت کردیم که از این تعداد 686 مقاله پذیرفته شد که 18 سخنرانی شفاهی و مابقی به شکل پوستری ارائه شدن که خب این جزء در واقع برنامه های روتین همایش های علمی هست. اما اونچه که ما تفاوت داشت کنگرمون با کنگره های سالهای قبل، برگزاری سهم اندیشی بسیار جذاب بود که مخاطبان بسیار زیادی رو هم جذب کرد. ما در هم اندیشی اول سند امنیت غذایی کشور رو که سند راهبردی وزارت جهاد برای 10 آینده هست با حضور تدبیر کنندگان سند، منتقدین سند و طرفداران سند تحلیل گذاشتیم. در دومین هماندیشی که در نوع خودش تقریبا برای اولین بار بود انجام شد، کشاورزان پیشرو گردانندگان یک هماندیشی بسیار جذاب بودند که اومدن و تجربیات و علم خودشون رو در واقع به نمایش گذاشتن در قالب سخنرانی ها و تجزیه و تحلیل ها که این شاید جذاب‌ترین بخش کنگره ما بود. و بلافاصله بعد از پنل هماندیشی عزیزان کشاورز پیشرو ما، هماندیشی صنعتگران موفق بخش کشاورزی رو داشتیم که هم در نوع خودش بی‌نظیر بود واقعا.
بسیار عالی. آقای دکتر کامکار، اگر که محبت بفرمایید، حالا زمانمون هم کوتاه هست، در مورد در واقع رویداد ملی استارتاپی ویکند اگروفارم هم یه توضیح بفرمایید. متشکرم. میشم
بله خدمتتون عرض کنم که این رویداد استارتاپی اگروفارم با این هدف انجام شد که در واقع ما بتونیم محور ایده های دانشجویان و صاحبان ایده رو در واقع مدیریت بکنیم به سمتی که انگیزه پیدا کنن برای اینکه بتونن ایده هاشون رو مطرح بکنن و این ایده ها بعد از داوری های کاملا استاندارد در صورتی قابلیت تجاری سازی شدن رو داشته باشن بتونیم از اینها حمایت بکنیم. بنابراین اسپانسرها یا حامیانی که بتونن از این ایده ها هم حمایت بکنن رو فراخوان کردن و خب این رو به مسابقه گذاشتن که خب در نوع خودش یک رویداد بسیار پرجاذبه و در این حال رقابتی بود که دانشجویان رو ترغیب و تشویق کرد به اینکه بیان و در این رویداد شرکت بکنن.
بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای دکتر کامکار، دبیر علمی 18 کنگره ملی و 4 کنگره بین‌المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ممنونم که شنوندگان ما رو از روند کنگره مطلع فرمودید. موفق و معید باشید. با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان محترم مجله کشاورزی، ممنون که کنار ما هستید. بریم به صفحه جهش تولید در کشاورزی و همچنان به همراهیتون ادامه بدید.
باغ زورت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم کشت کامل اینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشتای دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
من یه زمان 400 تن تولید کردم بعد الان شد 1400 تن 1500 تن. این یک من تولید بودم بالا. تراکتور دو تا داشتم، الان 12 تا تراکتور دارم. داننده دارم. فقط دولت ادارجات کمک کنه من تولیدم بیشتر کنم، یا گاو باشه یا گوسفند باشه یا بوی گندم باشه دانه روغنی کلزم ازال 20 هکتار میکنم هر سال. من میتونم زمینم بفروشم بیرم تهران شما ساختساز کنم 100 میلیارد زمینم پول میدن، بیشتر 200 میلیارد. من نمیتونم بیرم این کار. من دوست دارم تولید کنم، خدمت مملکت کنم، من دوست دارم مملکت آباد کنم. باید دولت دست را میگیره من بیرم تولید کنم.
کمبود آب در منطقه و مشکلات تأمین سوخت مهمترین دغدغه این سالهای گندمکاران و سیبزمینی کاران استان زنجانه. آقای سید سجاد موسوی، کشاورز نمونه کشوری از شهرستان خدابنده استان زنجان.
سال 71 تولید بعضی گندم دم بودم. بعدا اومدم یه زمین خریدم. 5 تا برادرم شریکیم. 1600 هکتار زمینه. 4-5 تا چاه کندم. آبی الان شروع کردم. چند سال آبی گندم و آبی تولیدم برزی. شرکت اینا دادن. تاونه میدن. بعد الان منطقه ما آب کمه، اگر آب باشه اجازه میدن شابیه صد میتونی پایین تر آدم میتونه اونجا آب در میره زیاد برداشت کنن، تولید زیاد کنن. یه مشکل اینه، یه مشکل که دولت پول گندم نمیدن. الان 1400 تو من گندم دادم برزی جز سیلو، 200 تون برزی جو دادم زنجستان زنجان برزی دادم، پول ندارم بیدن. کشاورز اینجور گرفتارن. ما الان این سال این هلند بعض سیب زمین ندادم منطقه ایران. آگریه یا سانده یه رقم خوب ندادم، من نیاوردم. یعنی حدودن 24 سال من سیب زمین بعض میارم هلند. تولید میکنم اینجا. سال 5000 تون 4500 تون من کمی تولید بعض دارم. اردبیل، همدان، اصفهان، جیروف، کرمان. اینا من بعض میدم. الان 24 سال بعض میارم. مشکلات الان یکی که دولت پول گندم نمیده مردم. گرفتارن مردم. کارگر دارن. زندگی دارن. این مشکلی که یکی آب اجازه نمیده. چاهای ما 100 دارن چاه دارم. 36 دیر 35 آب داشتن. الان موندا 5 دیر. اجازه نمیده من برم پایین تر یه سند پایین تر آب در میارم تولید کنم. گرفتاری اینه. بر از استان زنجان، خدابنده، شهر زرینرود، ده استان عرقول، کشاورزی اونجا. ما الان 4 کیلومتر خط گاز فاصله دارم زمین ما. الان 2 سال دارم اونجا کارگر دارم. 20 نفر من زمینستون اونجا کارگر دارم. 18 نفر کارگر دارم. 1600 زمین دارم. صدخانه دارم. گاو گوسفند دارم. من 700 گوسفند دارم اونجا. کارگر دارم. زندگی میکنم اونجا. پسرم برادرم صبح میان اونجا، شب میان. من گازول میسوزم اونجا. گرفتاری گاز اونجا دارم. نمیدن. امروز فردا کردن باید میگن بکشه گاز، ما نمیکشن. دوروبر گاز کشیدن من اینا که نتونستم. میگن 2 میلیارد یک میدن. من نمیتونم که اونجا گاز بشه. گرفتارم. گازول میسوزم. بعد ما گازول هم پیدا نمیشه. خدا وکیل ازم اونجا گازا درست میکنن. دولت اگر با من کمک کنم، منم خدمت دولت هستم. من تولید میکنم. باید دولت کمک کنن، این مردم پیشرفت کنن. به هم برای دولت خدمت کنن، برای خودش. Thank you.
از همراهیتون بسیار متشکریم با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. انشاءالله هر جا که هستید زندگی به کامتون باشه، کسب و کارتون روبرا باشه، و اگرم که در بخش کشاورزی دارید کار میکنید که یک گوشتون به ما باشه و مشکلاتتون خیلی خیلی کم و جزئی باشه و بتونید خیلی سریع سر راهتون مشکلات رو بردارید. کنار شما هستیم و میخواییم صفحه دیگر از مجله کشاورزی رو ورق بزنیم با عنوان کشاورزی و کسب و کار، که در این بخش معمولا زحمت میدیم به جناب آقای دکتر فریدون گلفرا و ایشون هم لطف میکنن همیشه پاسخگوی ما و سوالهای شما هستند و کنار برنامه، و ما هم خرسندیم از این که در خدمتشون هستیم. ارتباطمون برقرار با ایشون. آقای دکتر گلفرا سلام عرض میکنم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم ایام رو تسلیت عرض میکنم و دلم میخواست که یک صحبت های در تکمیل آقای دکتر رضایی و آقای کامکار که وقت نشد که اینها رو عنوان بکنن.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه که بعد بریم سراغ سوال های دوستانمون. متشکرم.
ما همیشه گله هایی رو میشنویم که دولت کجا اهمال کرده و کشاورزا کجا محمول واقع شدن، ولی هیچ وقت مصرف کننده رو مطرح نمی کنیم.
بله.
و ما متاسفانه در ترویج و آموزش اینجا مشکل داریم که اگر بودجه‌ای برای تقویت ترویج وجود نداره، بیاییم انگیزه سازی بکنیم و فارغ التحصیلان دانشکده ها رو ما گروه بندی کرده و اینا رو بفرستیم که بتونیم کیفیت ها رو بالا ببریم. که پسته من سالها روش کار کردم، حرفی از آفلاتوکسین زده نشد. ما مشکلمون آفلاتوکسین بود که اولش با پارت پر میلیون پی پی ام میگفتن، بعد کردن پارت پر میلیون پی پی بی. و از بزرگترین مشکلی که ما در مورد تست داشتیم این بود که این مقدار پی پی بی ما در تست آفلاتوکسین خارج از اون رنج جهانی بود که باید ما صادر میکردیم. حالا شما بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. یکی از شنونده های ما آقای میرزایی گفتن که یه نفر به من توصیه کرده که اگر که بری در تولید پودر سیب زمینی فعالیت بکنی میتونی موفق باشی و فضای کسب و کاری خوبی براش هست. از آقای دکتر خواهش میکنم که راجع به این موضوع سوال بکنید و میتونم که وارد این فعالیت بشم؟ در خدمتتون هست.
بله میتونید وارد این فعالیت بشید، ولی شما باید بدونید که برای تولید پودر سیب زمینی واریته مخصوص خودش رو مصرف بکنید، چون سیب زمینی هم انواع اقسام مختلف داره، تازه خوری داره، برای صنعت داره، برای پودر سیب زمینی که بتونه پربار باشه و شما بتونید بفروشید باید بدید به کارخونه مربوطه براتون پودر رو تولید بکنه، بسته‌بندی بکنه، شما یه برند بزنید و این رو پیش فروش بکنید. و محل اینی که کجا اینو تولید بکنید، خب سیب زمینی همه جا جواب نمیده و بذرهایی هم که برای تولید پودر هست معمولا بذرهای وارداتی هست که اغلب از آلمان و هلند وارد میشن. من توصیه میکنم که یه خورده در مورد تولید پودر سیب زمینی تحقیق بکنید، ولی ذکر نکرده بودید میخواین کارخونه شو بزنید،
بارگاهشو
بزنید، یا اینکه سفارش بدید یه کارخونه خالی، ظرفیت خالی هم زیاد دارید، شما سیب زمینی رو تولید بکنید بدید به اون کارخونه بگید به من پودرشو بده، اون میتونید موفق بشین در این صورت.
بسیار عالی، متشکریم. آقای صمدی هم نوشتن که در حاشیه شهر ورامین ما تولید ذرت داریم، مزرعه ذرت داریم، سالهاست که ذرت ها رو به صورت خام فروشی انجام میدیم، اما یه نفر به من پیشنهاد کرد که بیاین در تولید نشاسته ذرت فعالیت بکنید، آیا میتونم وارد این کار بشم و از محصول مزرعه خودم، حالا خیلی طولانی نوشتم من خلاصش میکنم، محصول مزرعه خودم وارد حوزه تولید نشاسته ذرت بشم؟
بله،
یا اینکه نه نمیتونه.
نه میتونید این کارو بکنید، ولی برای تولید نشاسته ذرت باز واریته مخصوص خودشو داره. بله. در حالی که الان ذرت های ما وارداتی هم بیشتر و ما ذرت کم داریم، چند میلیون تن هر سال ما ذرت وارد میکنیم. بعدم باید ببینید که ذرتی که شما وارد میکنید تراریخته نباشه. داخل تولید تراریخته نداریم ما، ولی حتما واریته مخصوص خودش رو تولید کنید و ببینید که خریدار نشاسته ذرت چیه، کجاست و چه کیفیتی رو میپسنده. نکنه خدای نکرده دوباره روی دست شما بمونه. توصیه نمیکنم برید کارخونه تولید پودر ذرت احداث بکنید، بلکه بازم مثل پودر سیب زمینی سفارش بدید کارخونه ها با ظرفیت خالی اینا رو برای شما تولید بکنن، به شرطی که اون ذرت مستعد این باشه که شما پودر تولید کنه ازش.
بسیار عالی، متشکرم. یه سوال کوتاه دیگه هم داریم. خانم محمدی گفتن که آیا وارد شدن به پرورش گل رز کار مشکلیه؟ من 300 متر زمین در اختیار دارم، آیا میتونم این کار رو آغاز بکنم؟
بله میتونید این کار رو بکنید. گل رز هم خواهان زیادی داره، اون رو هم برای تولید عرقجات مصرف میکنن.
بله.
هم برای دمنوش و بسیاری از کارخونه ها اونو مخلوط میکنن با مواد دیگه و گیاهان دارویی دیگه و اون رو رو جعبش هم می‌نویسن خواصش چیه.
بله.
و اون رو می‌فروشن. نمیشه بیگدار با آب زد.
بله.
خدای نکرده ما الان توصیه بکنیم شما گل این گل رو تولید بکنید ولی خریدار نداشته باشید،
باید با تحقیق و به هر حال مشاوره و برنامه ریزی باشه. خیلی تشکر میکنم از ذاتان ایده چه گلافرا. آخر هفته عالی رو براتون آرزومندم. ممنونم، بزرگوارین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار تا آخر.
اما بریم به صفحه آخر مجله امروز که میخواییم راجع به موضوع بیشتر بدانیم که صفحه به نام این موضوع هست، مسئله رو مطرح بکنیم خدمت شما و شما هم همراه ما باشید و بیشتر راجع به این موضوع بدانیم. خب همطوری که در جرایید دیدین و همطور در خبرها شنیدین، ما امسال تولید محصول خوبی رو شاهد بودیم در حوزه گندم و یه جایی واقعا به خودکفایی رسیدیم و نیازی به واردات نداریم. میخوایم در مورد جایگاه تحقیق و توسعه در افزایش تولید گندم بیشتر بدانیم و بریم در خدمت آقای دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم باشیم. ایشون عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نحل و بذر هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب، در خدمتتون هستیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای دکتر اسماعیل زاده صدای بنده رو میشنوید؟ خب دوستان کنترل. آقای دکتر سلام عرض ادب.
سلام، وقت شما بخیر. سرکار خانم نوازنینی،
متشکرم.
خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد سلام.
متشکرم، ممنونم. خب آقای دکتر اسماعیل زاده، امنیت غذایی یکی از نکات مهمی است که در کشور ما نه و همینطور کشورهای دیگه هم مطرحه و مسئله گندم. جای از جایگاه تحقیق و توسعه در افزایش محصول گندم برای ما بفرمایید.
بله، همطور که میدونید گندم به ما یه محصول استراتژیک نقش بسیار مهمی رو در سبد غذای مردم جهان به خصوص ایران برقرار داره و خدمت ما عرض بکنم که قوت اصلی مردم کشور ما هست. با توجه به رشد جمعیت و نیازی که روز به روز برای تامین غذا ایجاد شده و همین خاطر تحقیقات نقش مؤثر رو برای تأمین این نیاز بر عهده داره. محققان بخش تحقیقات در زمینه گندم در زمینه‌های مختلفی در حال فعالیت هستند، از جمله معرفی ارقامی با عملکردهای بالاتر متناسب با شرایط اقلیمی کشور، متحمل به تنش‌هایی که به خاطر تغییرات اقلیمی حادث شده و همچنین مقاومت به انواع آفات و بیماری‌ها، و این تحقیقات موجب شده که به هر حال تأمین کمیت و کیفیت گندم برای کشور ما فراهم بشه.
بسیار عالی. قبل از اینها آیه دکتر ما فهم کردیم که حالا موضوع آرنده که حالا در صنعت بسیار زیاد مطرحه در بخش کشاورزی خیلی موضوع پر اهمیتی نیست، ولی ظاهرا نه اینگونه نیست، در بخش کشاورزی هم موضوع آرنده اهمیت داره. کشاورزا چگونه میتونن از این موضوع بهره مند باشن، چگونه میتونن استفاده بکنن از این مسئله برای اینکه بهره وریشون رو بالا ببرن؟
من صدای شما رو ندارم خانم نوید.
صدای بنده الان نمیاد بشه،
خیلی ضعیف داره.
خیلی ضعیفه. خب لطفا صدای بنده رو تقویت بفرمایید. الان چطور آقای دکتر؟
الان بهتر شده.
عرض کردم خدمت شما که پیش از این فکر میکردیم که در حوزه صنعت فقط موضوع آرندی اهمیت داره، اما ظاهرا در حوزه کشاورزی هم این موضوع مهمه و باید بهش پرداخته بشه. کشاورزان چگونه میتونن بهره مند بشن از این موضوع؟
ببینید، تشکل‌های کشاورزی و شرکت‌هایی که در بخش کشاورزی ایجاد شدن رفته رفته به اهمیت آرندی پی بردن و خودشون در کنار فعالیت‌های کشاورزی که دارن انجام میدن بخش تحقیقات و توسعه خودشون رو راه‌اندازی کردن. به طور مثال شرکت‌هایی که در حوزه بعض فعالیت می‌کنن و بخشی از فرایند تولید بعض رو مثلا در حوزه گندم انجام میدن، در کنار این فعالیت اقتصادی که دارن انجام میدن لینک شدن با بخش‌های تحقیقاتی و در زمینه ارزیابی لاین‌های امیدبخش که در دست معرفی هست در کنار برنامه‌هاشون دارن انجام میدن و حتی بعضی از اونها شروع کردن به ورود به برنامه‌های بهنژادی برای اینکه خودشون رقم و برای به حال توسعه داشته باشن. به همین خاطر در زمینه تحقیقات به خصوص شرکت‌هایی که در این زمینه دارن فعالیت می‌کنن ورود جدی پیدا کردن به بخش تحقیقات و توسعه.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، مؤسسه شما به این امر کمک می‌کنه، چقدر می‌تونه در کنار کشاورزان باشه؟
بله، الان فکر می‌کنم مؤسسه اصلاح بذر بیش از 100 قرارداد انتقال فناوری رو به بخش خصوصی امضا کرده، در کنار اینکه شرکت‌های فعال در حوزه بعد داره کمک میکنه و خوراک بهشون میده، ارقام جدیدی که معرفی کرده جهت در حال توسعه درشون قرار میده، کارهای مشترکی رو هم از نظر تحقیقاتی با برخی از این شرکت‌ها شروع کرده. برخی از این شرکت‌ها به هر حال لاین‌هایی رو داشتن که با مؤسسه لابز به اشتراک گذاشتن برای اینکه تولید رقم مشترکی داشته باشن. بعضی‌ها هم اومدن سرمایه‌گذاری کردن در بخش تحقیقات مشترک مبنی بر اینکه در برخی از پروژه‌های تحقیقاتی همکاری می‌کنن. ما حاصل این نتایج این همکاری‌های مشترک که منجر به رقم میشه در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیره. به همین خاطر این فعالیت از چند سال گذشته به صورت جدی شروع شد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اسماعیل زاده. امیدواریم که شاهد تحقیقات بیشتر و برنامه‌ریزی‌های بیشتر در حوزه کشاورزی به خصوص موضوع گندم باشیم که شما هم اشاره فرمودید به درستی که هم کشور ما خیلی نسبت بهش نیازمنده، چون سفره مردم هست، بیشتر بشه و پررنگ‌تر این موضوع تحقیق و پژوهش رو ببینیم در این حوزه. ممنونم از شما، عصر خوبی رو براتون آرزومندم. مؤید باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم.
به پایان این مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رسیدیم. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشین. متشکرم از همراهیتون. همچنان 3036-37 رو به خاطر داشته باشید که منتظر پیام‌ها، نظرها، پیشنهادها و سوال‌های شما هستیم در حوزه کشاورزی. مؤید باشید. Thank you.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوان تولید هم به جهش برسد. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن، البته با همت جوانان ما و تلاش های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول قوه الهی بازم موفق نخواهد شد. ولی به هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیاید، همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند.
امروز نوبت ماست.